و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مذاکرات معاون محمد البرادعی در تهران آغاز شد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل خبر خبرگزاری دولتی ایرنا را در باره گرویدن دخترش به مذهب بهائیت دروغ خواند. و عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله میگوید اگر جمهوری اسلامی حقوق کامل سیاسی آنها را به رسمیت بشناسد سلاحشان را بر زمین میگذارند. ساعت 21 با درود فراوان در این آخرین ساعت پنجشنبه که در ایران روز خبرنگار بود، مجله شبانگاهی را به اتفاق همکارانم آغاز میکنم و در نیم ساعت آینده شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز پنجشنبه 17 مرداد ماه سال 1387 خورشیدی برابر است با 7 اوت 2008 میلادی. در این مجله گزارش‌های متنوع همکارانم را خواهید شنید، اما پیش از همه امیر زمانی‌فر تازه ترین خبرها را با آگاهی می‌رساند.
اولی هاینونن معاون محمد البرادعی که امروز برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی وارد تهران شده است، مذاکرات خود را با مقام‌های ایران آغاز کرد. مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین می‌گویند آقای هاینونن قصد دارد از ایران بخواهد که در برنامه هسته‌ای شفاف عمل کند. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کند که قصد دارد از برنامه هسته‌ای خود برای ساخت جنگ‌افزارهای اتمی استفاده کند، اتهامی که تهران همواره آن را رد کرده است. در همین زمینه و در مورد سفر آقای اولی هاینونن به تهران گزارشی در همین مجله شبانگاهی خواهید شنید. در پی انتشار خبری در خبرگزاری دولتی ایران ایرنا درباره گرویدن دختر شیرین عبادی، خانم عبادی این خبر را جعلی و دروغ خوانده است. شیرین عبادی گفته است که تصور می‌کند علت انتشار این گونه خبرهای جعلی تصمیم او برای دفاع از رهبران 7 تن از بهائیان ایران است که به اتهام ارتباط با اسرائیل هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برند. خانم عبادی افسوده است که او و خانواده‌اش افتخار می‌کنند که شیعی مذهبند. در مورد این خبر نیز توضیحات بیشتر و گزارشی در همین بخش در همین مجله شبانگاهی خواهید شنید. تلویزیون العربیه مستقر در دبی مصاحبه‌ای را با عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله، گروهی از ایرانیان سنی مسلح، پخش کرده است که در آن او میگوید اگر جمهوری اسلامی حقوق کامل سیاسی آنها را به رسمیت بشناسد او حاضر است سلاح خود را بر زمین بگذارد و در حضور نهادی بین المللی با حکومت تهران وارد مذاکره شود. عبدالمالک ریگی در این مصاحبه با ریشی بلند و انبوه همراه چند تن از افراد مسلح نقابدار در منطقه کوهستانی دیده می شود. تلویزیون العربیه می گوید که این مصاحبه در بلوچستان پاکستان در نزدیکی مرز ایران انجام شده است. بر پایه گزارش‌های رسیده از اسلام‌آباد، دولت ائتلافی پاکستان زمینه استیضاح از پرویز مشرف رئیس جمهوری آن کشور را فراهم می‌کند. به گفته یکی از مسئولان بلندپایه دولت ائتلافی پاکستان، پیشنویس طرح استیضاح از آقای مشرف احتمالاً تا امشب به تایید نهایی آصف علی زرداری و نواز شریف، رهبران احزاب مردم و مسلم لیگ شاخه نواز خواهد رسید. به گفته او دولت پاکستان برای ارائه استیضاح از پرزیدنت مشرف از مجلس آن کشور خواسته است که 4 روز دیگر 21 مرداد ماه تشکیل جلسه دهد. سازمان عفو بین الملل در نامه‌ای با آیت الله خامنه ای و دیگر مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی خواستار آزادی 7 تن از رهبران بهائیان ایران شده است و گفته است که این متهمان زندانی عقیدتی هستند و بازداشت آنها دارای انگیزه سیاسی است. عفو بین الملل افزوده است که تنها جرم این افراد اعتقادات آنها و فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان برای یاری به جامعه بهائیان ایران است. آقای قویمی،
با سپاس از امیر زمانی‌فر که ما را در جریان تازه‌ترین رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله شبانگاهی خواهید شنید. یک روز پیش از مراسم آغاز بازی‌های المپیک اعتراضات به دولت چین شدت گرفته است. در این زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. اولی هاینونن معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز وارد تهران شد. این سفر همزمان است با رایزنی 6 کشور قدرتمند جهان درباره تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی. در همین ارتباط و با در ارتباط با مسئله هسته‌ای ایران و احتمال تحریم‌ها نیز گزارشی داریم از آن سوی آب‌ها. مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران امروز در تهران برگزار شد، اما انتخابات برگزار نشده است. علت را در گزارشی تا دقایق دیگر می‌شنوید. همانطور که در خبرها شنیدید، شیرین عبادی خبر گرویدن دخترش به بهائیت را دروغ خوانده است. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. یک روز پیش از شروع بازی‌های المپیک، اعتراضات به دولت چین شدت بیشتری به خود گرفته است. از جمله این اعتراضات میتوان به سخنان جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در تایلند اشاره کرد که گفته است مردم چین شایسته آزادی‌های بنیادین هستند که حق طبیعی هر موجودی به شمار می‌رود. بنابر گزارش‌ها، با اینکه پکن در قرق نیروهای امنیتی است، گروه‌های معترض به سیاست‌های دولت چین در خیابان‌های نزدیک به دهکده این بازی‌ها دست به اعتراض زدند. مهین گرجی گزارش دارد در همین زمینه که می‌شنویم.
درست یک روز پیش از شروع المپیک، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از نقض حقوق بشر در چین ابراز نگرانی کرد و مخالفت خود را با بازداشت منتقدان دولت، هواداران حقوق بشر و فعالان مذهبی در چین اعلام کرد. آقای بوش که برای شرکت در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک عازم چین است، در توقف یک روزش در تایلند همچنین از شورای نظامیان حاکم بر میانمار انتقاد کرده و خواستار آزادی خانم آنگ سان سوچی، برنده جایزه صلح نوبل و هوادار آزادی و مردم سالاری در آن کشور شد. I have spoken clearly and candidly and consistently with China's leaders about our deep concerns over religious freedom and human rights. I have met repeatedly with China. من نگرانی‌های عمیق مربوط به حقوق بشر و آزادی دین و مذهب را به روشنی، صادقانه و پیوسته با رهبران چین در میان گذاشتم. من با مؤمنان به دین و آیین و ناراضیان چینی بارها دیدار کردم. ایالات متحده آمریکا معتقد است که مردم چین سزاوار آزادی بنیادینی هستند که حق طبیعی همه انسان هاست. The people of China deserve the fundamental
liberty that is the natural right of all human beings. این سخنان آقای بوش در حالی عنوان می شود که نیروهای امنیتی چین امروز 3 مبلغ آمریکایی دین مسیحیت را در میدان تیانمن به دلیل اعتراضشان به نبود آزادی مذهب در چین بازداشت کردند. پاتریک ماهانیف، مدیر ائتلاف دفاع از مسیحیت، به جمع کوچکی از خبرنگاران خارجی گفت که آنها برای اعتراض به نقض حقوق بشر توسط چین به اینجا آمدند و می‌خواهند صدای آنهایی باشند که همکنون به خاطر اعتقادات مذهبیشان در زندان‌های چین هستند. از سوی خبرگزاری فرانسه، در گزارشی دیگر از بازداشت 4 شهروند انگلیسی و آمریکایی توسط پلیس چین خبر می‌دهد. بنابر گزارش‌ها، این 4 نفر در اعتراض به سیاست‌های دولت چین در تبت در نزدیکی دهکده این بازی‌ها دستگیر شده و بلافاصله به لندن و لس‌آنجلس برگردانده شدند. این اعتراضات تنها محدود به پکن نیست. گزارش هاکی است که امروز نزدیک به 1500 نفر در کاتماندو، پایتخت نپال، و در اعتراض به رفتار دولت چین دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان با پوشیدن تیشرت هایی با شعار نسل کشی فرهنگی را متوقف کنید، از دولت چین خواستند که به رعایت آزادی مذهب و حقوق بشر در تبت متعهد شود. اما دامنی این اعتراضات تنها به فعالان حقوق بشر مختص نمی شود. ورزشکاران حاضر در این مسابقه ها نیز روش های خود را برای اعتراض دارند. آماندا بیرد، قهرمان 2 دوره المپیک در 200 متر پروانه، برای دفاع از حقوق حیوانات کاملا اوریان جلوی دوربین قرار گرفت. در این عکس که در اختیار پتا، گروه طرفدار حقوق حیوانات قرار گرفت، کاپیتان تیم شنای زنان آمریکا در مقابل پرچم آمریکایی ایستاده و شعار با پوست خود راحت باشید، پوست حیوانات را نپوشید نیز در گوشه ای از این عکس دیده می شود. او می گوید که این کار را فقط برای دفاع از حیوانات انجام داده و اصلا دنبال کار سیاسی نیست.
گزارشی بود از مهین گرجی درباره تحولاتی که در حاشیه بازی های المپیک در جریان است. در گزارش دیگر، اولی هاینانن، معاون آژانس بین المللی انرژی اتمی، امروز وارد تهران شد تا با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کند. سفر آقای هاینانن به ایران همزمان شده است با رایزنی 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت همراه آلمان بر سر تشدید تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که هنوز پاسخ روشنی به بسته مشوق‌های جهان غرب نداده است. جزئیات این سفر را از جان خاکزاد از رادیو فردا میشنویم.
اولی هاینونن معاون محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه وارد تهران شد. آقای هاینونن طی 2 روز اقامت در ایران تلاش خواهد کرد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را قانع کند تا به پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای این کشور پاسخ دهند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام سازمان انرژی اتمی ایران که نام او را فاش نکرده گزارش داد در دیدار آقای هاینونن با مقامات ایرانی مسئله مطالعات هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی مطرح نخواهد شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر اعلام کرده بود به اسنادی دست یافته است که نشان از مطالعات محرمانه جمهوری اسلامی ایران در زمینه استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته برای غنی‌سازی سریع‌تر اورانیوم دارد. در این اسناد همچنین سخن از آزمایش‌های حساس مواد منفجره و تحقیقات بر روی کلاهک‌های هسته‌ای رفته، کلاهک‌هایی که می‌توانند در موشک‌های دوربرد ایران مورد استفاده قرار گیرند. در سفر پیشین اولی هاینونن به تهران، مقامات جمهوری اسلامی ایران حاضر نشدند به سوالات آژانس درباره مطالعات محرمانه هسته‌ای نظامی پاسخ دهند. به همین خاطر محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود به شورای حکام آژانس در تاریخ 13 خرداد ماه گذشته تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران تحقیقاتی در زمینه تسلیحات هسته‌ای انجام داده است که باید توضیحات کافی در اختیار آژانس قرار دهد. اما غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در سفری که ماه گذشته به وین مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشت اعلام کرد تهران درباره گزارش‌های ادعایی غرب درباره مطالعات هسته‌ای نظامی با بازرسان آژانس همکاری نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویتر، معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که قرار است با محمد سعیدی، معاون سازمان انرژی اتمی ایران، ولیاصغر سلطانیه، نماینده دائمی ایران در آژانس در تهران گفتگو کند، باز هم تلاش خواهد کرد پاسخ مقامات ایرانی درباره سوالات آژانس در زمینه مطالعات محرمانه هسته‌ای نظامی را بشنود.
گزارش جان خاکزاد بود درباره سفر اولی هاینونن معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران. و در گزارش دیگر در پیوند با مسئله هسته‌ای ایران ببینیم که 6 کشور قدرتمند چه اقداماتی انجام دادند در این رابطه در گزارش علیرضا کرمانی.
نخستین قطعنامه تحریم‌ها علیه ایران قطعنامه 1733 خوانده شد که در اواخر سال 2006 میلادی یا اوایل زمستان سال 1385 خورشیدی در شورای امنیت سازمان ملل متحد با رأی مثبت هر 15 کشور حاضر در شورای امنیت به تصویب رسید. قطعنامه بعدی یا قطعنامه 1747 هنگامی مورد تصویب اعضای شورای امنیت قرار گرفت که ایرانیان در تعطیلات نوروزی به سر می‌بردند، یعنی روز 4 فروردین ماه 1386. در این قطعنامه همچون قطعنامه پیشین از ایران خواسته شد تا به غنی‌سازی اورانیوم پایان دهد. این قطعنامه پیوستی نیز به همراه داشت که نام برخی از شرکت‌ها و اشخاص ایرانی مرتبط با برنامه هسته‌ای یا موشک‌های بالستیک ایران در این پیوست آمده بود. قطعنامه 1803 یا قطعنامه سوم در اسفند ماه سال 1386 در شورای امنیت سازمان ملل متحد به رأی گذاشته شد و این بار 14 کشور به آن رأی مثبت دادند و تنها اندونزی بود که رأی خود را ممتنع یا بی‌طرف اعلام کرد. این قطعنامه در حالی به تصویب رسید که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی پس از تصویب قطعنامه دوم اعلام کرده بود که قطعنامه دیگری علیه ایران تصویب نخواهد شد. در این قطعنامه راه‌هایی نیز برای تحت فشار قرار دادن مؤسسات مالی و بانکی ایران پیش بینی شده بود.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
ساعت 21:15:10 است. به رادیو فردا گوش میکنید و در اینجا از فرصت استفاده میکنم و چند اسمس تازه رو براتون میخونم. حمید از مشهد نوشته، میگن انرژی هسته‌ای اگر به خط تولید برسه مردم ایران بیشتر در رفاه خواهند بود، ولی اینها همش فقط حرفه. ما طبقه کارگر بدبخت هستیم، بدبخت‌تر هم میشویم. خدا مگر کمک کند. در اسمس دیگری میم از کرمانشاه نوشته، ما دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم که بخواهیم تعصبش را بکشیم. حمله نظامی تنها راه رهایی مردم ایران است. در پیامک دیگری عباس نوشته، شاید تنها راه حل نجات ملت ایران حمله به آن باشد. عباس دیگری یا همین عباس نوشته که با این تورم درصد زیر خط فقر زیاد شده، نمیدونید زندگی چقدر سخت شده. و مهدی در پیامکی از استان فارس نوشته، آمریکا از ایران میترسد، اگر اینطور نیست چرا فقط حرف میزند؟
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
با وجودی که در نوبت اول مجمع عمومی سالانه روزنامه‌نگاران ایران بیش از 700 نفر از افراد صاحب حق رأی شرکت داشتند، اما انتخابات این انجمن به دلیل به حد نصاب نرسیدن رأی دهندگان برگزار نشد. قرار بود در این مجمع علاوه بر اصلاح اساسنامه، هیئت مدیره جدید نیز انتخاب شود. در انتخابات امروز همچنین وزارت کار و امور اجتماعی که ماه گذشته حکم به انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران داده بود، نماینده خود را برای نظارت بر انتخابات معرفی نکرد. مهین گرجی گزارشی دارد در همین زمینه که میشنوید.
انتخابات انجمن صنفی روزنامه نگاران به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد افراد صاحب رأی برگزار نشد. قرار بود در نوبت اول این مجمع علاوه بر ارائه گزارش هیئت مدیره، انتخابات هیئت مدیره و بازرسان هم برگزار شود. در حال حاضر انجمن صنفی روزنامه نگاران 2159 نفر عضو دارد که از این تعداد 1080 نفر صاحب حق رأی هستند، اما امروز تنها 764 نفر در مجمع حاضر شدند، در حالی که طبق اساسنامه در نوبت اول باید تعداد رای دهندگان به نصف به علاوه یک برسد. فراخوان عمومی انجمن صنفی برای برگزاری انتخابات اصلاح اساسنامه و تعیین هیئت مدیره در حالی انجام شد که کشمکش به وجود آمده انجمن با وزارت کار همچنان حل نشده مانده است. وزارت کار و امور اجتماعی در روز 4 تیر ماه گذشته در نامه‌ای با استناد به رأی دیوان عدالت اداری، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را به دلیل پایان دوره عضویت اعضای هیئت مدیره و تجدید نشدن انتخابات قانونی آن انجمن واجد شرایط انحلال اعلام کرد. اما در این شرایط انجمن صنفی به روال دوره‌های قبل اقدام به برگزاری مجمع عمومی سالانه کرد و عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار در تهران با اشاره به مشکلات باقی مانده بین انجمن و وزارت کار از اراده‌ای حرف می‌زند که مانع از شکل‌گیری انجمن صنفی است. آقای تاجیک،
دیگه مشخصه اراده فراقانونی حاکمه دیگه، یعنی اراده که نه قانون درش هست، فقط مهم براشون این هست که انجمن رو به هر شکلی هست بزنم که انجمن موازی ایجاد کنم.
در مجمع عمومی امروز انجمن صنفی روزنامه نگاران علیرغم عدم حضور تمامی روزنامه نگاران وابسته به جناح محافظه کار، روزنامه نگارانی از شهرستانهای کرمانشاه و تبریز حضور داشتند. قرار است مجمع بعدی روز 31 مرداد ماه یعنی 2 هفته دیگر در حسینیگی ارشاد برگزار شود، مجمعی که حتی با حضور همین تعداد روزنامه نگار می تواند انتخاباتش را برگزار کند.
گزارش مهین گرجی بود و علت برگزار نشدن انتخابات انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران امروز در تهران. ساعت 21:19:20 است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. همانطور که در خبرها شنیدید، روزنامه‌های دولتی ایران به تازگی سلسله حملات جدیدی را به شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل آغاز کردند. خبرگزاری دولتی ایران دیروز نوشت که دختر شیرین عبادی به بهائیت گرویده است. زیرا نقل قول میکنم شیرین عبادی در تلاش است تا با ادعای تهدیدات احتمالی علیه خانواده خود دریافت امکانات مضاعف از غرب برای خود و دخترش را میسر کند. پایان نقل قول. همکارم الهه روانشاد از رادیو فردا با خانم عبادی گفتگوی کرده است که میشنویم ماجرا را از زبان خود خانم عبادی.
خبر سرتاپا دروغی در ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران درج شده بود و در آن به قول منابع آگاه که مشخص هم نیست چیز افواری هستند به دروغ گفتن که یکی از دختران من بهایی شده و به همین دلیل من از بهاییان حمایت میکنم و در صدد هستم که از غرب منافع بیشتری بگیرم. این دروغ را من تکذیب میکنم. من و خانواده‌ام به شیعه بودن خود افتخار میکنیم.
چرا فکر میکنید اصولا ایرنا چنین خبری رو چاپ کرده؟
علت انتشار چنین دروغی از سوی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران آن بود که چند ماه قبل 7 نفر از بهاییان دستگیر شدند و اینها در سلول انفرادی و بدون دسترسی به وکیل و داشتن روزنامه یا اخبار و همچنین بدون حق ملاقات با خانواده به سر می بردند. خانواده اینها به دفتر من مراجعه کردند و درخواست کردند که قانون مدافعان حقوق بشر وکالت اونها رو بر عهده بگیره. همین مسئله باعث ایجاد نگرانی در بین بعضی از مقامات قضایی شد و ترسیدند که اگر من در این پرونده دخالت بکنم داستانی شبیه زهرا کاظمی یا قطعه زنجیره‌ای یا زهرا بنی یعقوب پیش بیاید و سر و صدایی بلند شود که نتوانند حقیقت رو از همه مردم مخفی کنند. در نتیجه برای اینکه صدای من رو خفه کنند عنوان کردند که طرفدار بهائیان هستم. در یکی از روزنامه‌های دست‌راستی صبح 3 روز قبل درج شد که از سوی جامعه العدل بهائیان از من در سال گذشته تقدیر شده. با حال اینکه چنین مسئله هرگز نبوده و از سوی دیگر اگر سال گذشته از من تقدیر کردن چرا امسال به قول خودشون افشاگری میکنن حالا که من دارم از بهائیان دفاع میکنم در دادگاه؟ چون شیعه هستم مخصوصا وکالت بهائیان رو بر عهده گرفتم تا نشان بدهم اسلام چه میزان میتواند ضعفت و ملاطفت داشته باشد.
شما به عنوان وکیل دعاوی تصمیم دارید در واکنش به این اتهامات چه بکنید؟
من از حق قانونی خودم استفاده خواهم کرد. بله، این کسانی که از بیت المال پول میگیرند تا در روزنامه خودشون دروغ بنویسند، از ارگانهای حکومتی سوء استفاده بکنند و دروغ بپراکنند شکایت خواهم کرد. و در این حال یادآور میشم که همواره من مورد تهدید به قتل بودم. چند ماه گذشته شکایتی هم نوشتم منتشر کردم. آقای دکتر احمدی نژاد دستور رسیدگی دادند. در اون نامه من نوشته بودم که احتیاج به محافظ شخصی ندارم بلکه میخواهم که نویسندگان نامه رو شما ردیابی کنید و الان با این نشانی که ایرنا داره نویسندگان اون نامه و تهدید کنندگان کاملا مشخص است. در این حال باید بگویم آزموده رو آزمودن خطاست. من یک بار زندان رفتم به خاطر دفاع از دانشجویان در 18 تیر ماه اما دیدن که کار خودم رو بل نکردم. من سر پرونده قصهای زنجیره‌ای با همین مشکلات مواجه شدم. به خاطر دفاع از اکبر گنجی برای من در دادسرای تهران پرونده ساخته شد و به من گفتن که تو به دروغ میگویی اکبر گنجی اعتصاب قضا کرده و هنوز مفتوح است. اما دیدن که من از دفاع دست بر نداشتم. در مورد بهائیان هم همچنین است. من نشان دادن ملاتفت اسلامی دفاع از بهائیان رو قبول کردم و حتی اگر 10 سال هم در زندان بمانم سال 11 هم که بیایم بیرون باسم از اینا دفاع میکنم.
شیرین عبادی با همکارم الهه روانشاد گفتگو میکرد در باره انتشار یک خبر دروغ در ارتباط با دختر خانم عبادی. ساعت 21:24:20 است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و این رو هم اضافه کنم که شما شنونده عزیز همگاه میتوانید در پیوند با مسائل مورد توجهتون برای رادیو فردا پیام بگذارید. شماره تلفن ما هست 20420221 1241 13 و در اینجا صدای دو شنونده رو میشنویم که برای پیامگیر رادیو فردا پیغام گذاشتند.
من زهرا از روستای چهارمحال بختیاری روستای هارون زنگ میزنم. این توصیه داشتم مسئله مدیریت محترمی داره برق که امسال که با کمبود برق رو به روست هستیم، چرا در طول روز برقهای اطراف شهر خاموش نیستن اما تو روستاها برق رو قطع میکنن؟ این چه کاریه؟ باید صرفه‌جویی در همه جا کرد، نه فقط در روستا. با تشکر.
من از ایران زنگ میزنم. من از انقلاب ناراضیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
یادتون نره که میتونید همگاه 24 ساعت شبانه روز به ما تلفن کنید و پیغام بگذارید. و در اینجا میپردازیم به یک گزارش دیگر. با وجود تنش در روابط مصر و ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی در اقدامی بی سابقه با ارائه یک درخواست رسمی به دانشگاه الازهر از این مرکز اسلامی خواستند که در ایران شعبه ای دایر کند. توضیحات بیشتر از همکارم جان خاکزاد.
این پیشنهاد از همکنون سوء زنهایی را در مصر دامن زده است که گویا حکومت ایران در شرایطی که به خاطر بحران هسته‌ای تحت فشار جامعه بین‌المللی است با چنین اقداماتی می‌خواهد حمایت کشورهای عربی را جلب کند. کریم عزیزی، سخنگوی دفتر حفاظت از منافع ایران در قاهره، به خبرگزاری فرانسه می‌گوید این درخواست ایران رسماً به مقامات دانشگاه الازهر ارائه شده ولی تا کنون پاسخی به آن داده نشده است. به گفته آقای عزیزی، هدف از این اقدام تقویت مناسبات ایران و مصر و گسترش تماس بین مذاهب گوناگون اسلام به خصوص سنی و شیعه است. مناسبات ایران و مصر از اولین سالهای پس از استقرار جمهوری اسلامی تیره شد. در هفته‌های اخیر نیز نمایش فیلمی در ایران به نام ترور فرعون که در آن انور سادات رئیس جمهوری سابق مصر یک خائن توصیف شده و از قاتلان وی ستایش شده است، خشم مقامات مصر را به دنبال آورد. در یک چنین فضایی بسیاری از صاحب نظران دعوت دولت ایران از الازهر را یک اقدام سیاسی می دانند. محمد سید سعید، سردبیر روزنامه مستقل البدیل می گوید حرکت ایران اقدامی کاملا سیاسی است و حتی هدف دیپلماتیک هم نمیتواند داشته باشد، چون حکومت مصر به هیچ وجه با آن موافقت نخواهد کرد.
گزارش جان خاکزاد بود و دعوت جمهوری اسلامی از مصر برای گشایش شعبه دانشگاه اسلامی الازهر در ایران. و در همسایگی ایران گزارش شده است که دو تن از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان خواستار پناهندگی از کشور کانادا شدند. احتمال می رود این دو عضو زن در مجلس نمایندگان افغانستان به کانادا سفر کرده باشند. در همین زمینه گزارشی داریم از علی جویباری در کابل.
گزارش ها مبنی بر احتمال درخواست پناهندگی دو تن از اعضای زن مجلس نمایندگان افغانستان زمان مطرح شده که چند روز از آغاز به کار سومین سال مجلس نمایندگان میگذرد، اما این دو تن همچنان در پارلمان افغانستان حضور ندارند. برخی از منابع گفتند که در جریان تعطیلات یک ماهه تابستانی مجلس نمایندگان افغانستان این دو تن به کانادا رفته و احتمال می رود در آنجا درخواست پناهندگی داده باشند. صالح محمد سلجوقی، مسئول دارانشای مجلس نمایندگان افغانستان، گفت که در این باره بررسی ها از سوی مجلس آغاز شده است.
فعلا ما در تلاش هستیم از منابع داخلی و خارجی تا اینکه معلومات کافی در ارتباط به صحت و سقم چنین ادعاهایی پیدا بکنیم. فعلا ما نیز همین شبکه ها را به صورت غیر رسمی در خاشه پارلمان شنیدیم و تحقیقات ما جریان دارد.
مسئول دارانشای مجلس نمایندگان افغانستان در این حال تصریح کرد که به دلیل غیر رسمی بودن مسافرت این دو تن از تاریخ دقیق و چگونگی آن اطلاعی ندارد. موضوع پناهندگی دو عضو پارلمان افغانستان برای نهاد تازگی داشته و تا هنوز چنین چیز تکرار نشده است. وزارت خارجه افغانستان نیز از این موضوع اظهار بی اطلاعی کرده است. خبر درخواست پناهندگی دو عضو مجلس نمایندگان افغانستان در حال نشر می شود که نمایندگان مردم در پارلمان افغانستان با تهدیدات امنیتی فراوان روبرو هستند. همین اکنون نیز یک عضو مجلس سنای افغانستان گروگان طالبان می باشد. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
در اینجا به صفحه آخر مجله شبانگاهی رسیده ایم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی و سرفرازی و شادکامی آرزو دارم.
ارتباط با جهان